در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. گفت در آخرین جمعه شعبان به دیدن ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیهم السلام رفتم. حضرت فرمودند ابا سرد، بیشتر شعبان گذشت و این آخرین جمعه آن است. کوتاهی گذشته خود را در این ماه جبران کن، بسیار دعا و استغفار کن و خیلی قرآن بخوان و از گناهان توبه کن تا وقتی ماه رمضان می آید خالص برای خدا باشی و هیچ امانتی به گردنت نباشد مگر آن که آن را از بین ببری و آن را رد کنی و هیچ کینه ای از مؤمنی در دلت نباشد مگر آن که آن را از دلت بیرون کنی و از هر گناهی که انجام می دهی دست بردار و تقوای خدا را پیشه کن و در نهان آشکارت به او توکل کن، چرا که کسی که به خدا توکل می کند خدا برای او کافی خواهد بود. و در باقی مانده این ماه این دعا را زیاد تکرار کن: اللهم لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. خدایا اگر در این مدت که از شعبان گذشته ما را نبخشیده ای، در مدتی که از آن مانده ما را بیامرز. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز مطلبی که براتون خوندم از کتاب مراقبات امیر جواد آقای ملکی تبریزی بود که انشاءالله در یک فرصتی کتاب را خدمت و معرفی خواهیم کرد. خیلی خیلی خوشحالیم که در آستانه ماه مبارک رمضان با برنامه سمت خدا خدمتون هستیم و به همتون سلام میگیم و وقت بخیر و آرزو میکنیم رمضانی که در پیشه سرشار از رحمت و برکت و مغفرت برای همتون باشه و انشاءالله بهترین رمضانی باشه که هممون انشاءالله میخوایم تجربه بکنیم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، ایام انشاءالله مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان. من هم یه جمله‌ای رو در ادامه همین دعایی که شما فرمودید، اول ماه رجب ما یه تقاضایی داشتیم در دعاها بود: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان. خدایا ماه رجب و ماه شعبان رو برای ما مبارک بگردان و ما رو به ماه رمضان برسان. چقدر باید خدا رو سپاسگزار باشیم که به تا اینجا از ماه شعبان رو درک کردیم و انشاءالله خداوند توفیق درک ماه رمضان رو به ما عنایت کند. و همین دعایی که از وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه خوندید: اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. امیدواریم که خداوند در این ساعات باقی مانده از ماه شعبان شکلی رحمت خودش رو شامل حال ما بگردونه که قابلیت ورود به ضیافت الله رمضان انشاءالله پیدا کنه.
انشاءالله انشاءالله. خب خدمتون هستیم. ما بحثمون با حاجی حسینی عزیزمون در جلساتی که پشت سر گذاشتیم، البته دو جلسه وقفه افتاد بین و بحثی که ما داشتیم در مورد گام‌های عملی توبه که خیلی هم بحث خوبی بود، الحمدلله خیلی هم مورد استقبال بیننده‌های خوبمون قرار گرفت، سوالات فراوانی از طریق ایمیل و تلفن و پیامک به دستمون رسید. ما حاصل پیام‌های شما نکاتی است که امروز حاجی حسینی ان شاء الله در برنامه مطرح خواهند کرد و همه ما ان شاء الله استفاده بکنیم. آقا خدمت شما.
خوش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه بحث رو شروع کنم یه حدیثی رو من در دو جلسه قبل خوندم، در خیلی از پیام‌ها آمده بود که این حدیث رو یه بار دیگه ما بخونیم. گفتیم یه حدیث رو ما تابلو کردیم که یادمون نره، مقابل چشممون باشه. این حدیث رو هم مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف دارن، هم مرحوم شیخ صدوق، هم مرحوم شیخ مفید حدیث رو نقل فرمودن، از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام هست. من عیر مؤمنن به ذنب لم یمت حتی یرتکبه، در مذمت این که ما گناهکاری رو سرزنش نکنیم به خاطر گناهش. حضرت می‌فرماید اگر کسی مؤمنی رو به خاطر یک گناهی سرزنش کنه، لم یمت، از دنیا نمی رود تا اینکه خودش گرفتار اون گناه خواهد شد.
خیلی خطر،
اینقدر مذمت شد. یه روایت دیگه هم داریم از پیامبر گرامی اسلام که فرمود اقرب ما یکون العبد الی الکفر، نزدیکترین حالت انسان به کفر و دورترین حالتش از خدا، ابعد ما یکون من الله، نزدیکترین حالت به کفر و دورترین حالتش از خدا، این است که دنبال لغزش های یک مؤمنی باشه، اینها رو حفظ کنه در حافظه خودش، سند سازی کنه به اصطلاح امروزی، لیعیره به های یومن، تا اینکه یه روزی این گناهانش رو، خطاهای او رو به رخ او بکشه و سرزنشش کنه.
آه، یعنی ضربین بگیریم دستمون، بگردیم دنبال عیوب مردم که یه روزی ازش استفاده بکنیم.
این نزدیکترین حالت به کفر و دورترین حالت از خداست، که ما دنبال خطاهای کسی باشیم تا، مخصوصا عرض کردم الان گرفتاری هست، سند سازی کنیم، یه روزی نگه داریم استفاده کنیم علیه یک مؤمنی. جالب، مرحوم محدث بزرگوار حاجی نوری رضوان الله علیه در این کتاب ارزشمند مستدرک وسائل می‌فرمایند این از سنت‌های الهی است که با تجربه ثابت شده، نه فقط روایت و کلام معصوم و کلام پیامبر هست، که اگر کسی مؤمنی رو سرزنش کرد خودش گرفتار اون گناه میشه، اگر کسی مؤمنی رو به خاطر یک گناهی سرزنش کرد از دنیا نمیره تا خودش گرفتار اون گناه میشه. ایشون می‌فرماید گذشته از کلام معصوم تجربه ثابت کرده،
از سنت‌های خود،
از سنت‌های الهی است که اگر ما کسی رو سرزنش کردیم خودمون گرفتار اون میشیم. البته اینجا یه سوالی بلافاصله به ذهن میاد، در پیام‌ها هم بود، که خب پس وظیفه امر به معروف و نهی از منکر چی میشه؟ آیا ما اگر کسی گناهی کرد نهی از منکر نکنیم، امر به معروف نکنیم؟ جالب، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله این سوالو مطرح فرمودن و جواب خیلی زیبایی هم دادن. فرمودن این منافاتی نداره با امر به معروف و نهی از منکر. چرا؟ چون در امر به معروف و نهی از منکر ما اثر دلسوزی و نصیحت سخن میگیم،
نه از روی
این بحث سرزنش کردن. ببینید این جمله فراوان تو این برنامه گفته شده که ما با گناه مخالفیم نه با گناهکار. گناه بده، اما گناهکار با دستشو گرفت، یعنی اثر دلسوزی نصیحت کرد،
این در واقع رو عملش رو مذمت بکنیم نه خودش رو.
احسنتون. نه اینکه خودش رو سرزنش کنیم. اثر دلسوزی، یه جمله هم در نهج البلاغه از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، جمله بسیار زیبایی در کلمات قصار نهج البلاغه، کلمه 140، حضرت می‌فرماید انما ينبغي لأهل العصمة، سزاوار کسانی که یه گناهکاری رو میبینن، ان یرحمو اهل المعاصی، با نظر رحمت به گناهکار نگاه کنند. به گناهکار، ما با گناه خوب نیستیم، ما گناه مخالفیم، ولی گناهکار رو سرزنش نکنیم، دستشو بگیریم با نظر رحمت نه سرزنش. جالبه در ورود به ماه رمضان یه دعایی است از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، اول ماه رمضان حضرت فرمودن دعا خونده بشه. حضرت مناجاتی داره با خداوند، یا من اعصیه فیستر علیه، ای خدایی که وقتی من گناهی مرتکب میشم تو گناه من رو میپوشانی، اما یغضب لی ان عیرت به معصیت. خیلی زیباست، ای خدایی که اگر من گناهی مرتکب بشم تو گناه منو میپوشی. خدا ستار العیوبه. ماها، ما بندگان این صفت رو یاد نگرفتیم از خدا که ستار باشیم. ای خدایی که تو میپوشانی گناه من رو، و اگر کسی من رو سرزنش کنه به خاطر این گناه تو غضب میکنی. ما یغضب لی ان عیرت به معصیت. خدا اینقدر ارحم الراحمینه،
اوج رحمت خدا،
گناه ما رو که میپوشانه هیچ دیگری ما رو سرزنش کنه او رو ناراحت، این خداوند غضب میکنه به خاطر سرزنش. بنابراین سرزنش قطعا صحیح نیست، دلجویی و دستگیری مهمه. من یه جمله ای رو اینم اضافه کنم خوبه. ببینید الان عرض کردم این فرهنگ متاسفانه کم رنگ شده، یعنی ما میگردیم ببینیم یه کسی یه لغزشی یه خطایی، مخصوصا سندسازی کنیم، یه روز خیلی هم زود افرادو طرد میکنیم، زود دشنام میدیم، میگی بابا این دیگه مسلمان نیست، مسلمانیش کجاست، حتی زود لعنت میکنیم، لعن میکنیم یه مسلمان رو به خاطر خدا لعنتش کنه. چی کرده که خدا لعنتش کنه؟ ها درسته گرفتار یه گناهه، باید لعنش کرد، باید هدایتش کرد. من یه جمله ای رو اگر اجازه بدید از این کتاب 40 حدیث امام رضوان الله علیه،
خیلی کتاب خوبی آجا.
بله کتاب بسیار ارزشمندی است. چقدر خوب ماه رمضان ما با حوصله، نه اینکه یه شب کتابو بخونیم، 40 حدیثه، روزی یه حدیثش رو. ایشون در حدیث 28 یه جمله امام رضوان الله علیه از استاد عرفان و اخلاقشون مرحوم آیت الله شهابادی نقل کردن. خب میدانید این جمله معروفه که امام فرموده بودن من روحی لطیف‌تر از شهابادی ندیدم در عمر خودم، و 7 سال امام شاگردی ایشون رو کردن. لابد تو این برنامه که اخیراً پخش میشد دیدید زندگی نامه مرحوم آیت الله اعظم شهابادی رحمت الله علیه. گفتن روزی که ایشون از دنیا رفتن جنازه شون رو از تهران تا از عبدالعظیم مردم پیاده تشییع کردن.
عجب.
امام رضوان الله علیه تعبیر زیبایی دارن، میفرمایند شیخ عارف ما روحی فدا. امام به کسی بفرمان روحی فدا، شیخ عارف ما روحی فدا، میفرمود هیچ وقت لعن شخصی نکنید، گرچه به کافری که ندانید از این عالم چگونه منتقل شده. ولو یه کافر لعن نکنید، شما نمیدونید چجوری از دنیا رفته. بله، مگر آن که ولی یه معصومی از حال بعد از مردن او اطلاع دهد. یه وقت امام معصوم، افرادی هستن سران کفرن، اشقیا بودن، امام لعنشون کرده، تو زیارات لعن شدن، امام خبر دادن که اینا، معصوم خبر دادن که اینا با کفر از دنیا رفتن، اونا حتما باید مورد لعنت، لعن قرآن، لعن انبیاس، لعن معصومه. اما اگر نه، یه آدم کافری که حالا معصومی خبر نداده از ایشون، میفهمد زیرا که ممکن است در وقت مردن مؤمن شده باشه، چه خبر داری؟ پس لعن به عنوان کلی بکنی، عنوان شخصی لعن نکنی، بگی هر کسی که کافر از دنیا رفت و بدون ایمان، اما شخص نممکنه این شخص خاص با ایمان از دنیا رفته باشه. بعد امام میفرمان یکی دارای چنین نفس قدسیه ایست، یعنی استادشون آیت الله شهابادی، یکی دارای چنین نفس قدسیه ایست که راضی نمی شود به کسی که در ظاهر کافر مرده توهین شود، به احتمال اون که شاید مؤمن شده باشد در دم مردن. اون وقت ما درسته به همین سادگی مؤمنی رو سرزنش کنیم، مذمت کنیم، لعن کنیم، به هر ترتیب این خیلی حدیث تکان دهنده است، مواظب باشیم.
غریب به این مضمونم از امام علی من شاید دیدم تو نهج البلاغه خطاب مالک اشتر که اگر شب دیدی کسی مرتکب گناهی شده فردا مذمتش نکن، شاید سحر توبه کرده باشه.
بله، در مورد مؤمنین که حتما همینطوره، در مورد مؤمن حتما همینطوره.
خیلی نکات خوبی بود، جو خدا خیرتون بده ان شاء الله.
این روایتشون دوستان فرموده بودن، من تاکید کردم، برگردیم به همون بحثی که اشاره
کردم، عملی در توبه،
گام های عملی. بحث ما این است که حالا که ما توبه کردیم چه قدم های عملی باید برداریم. در اون جلسه هم آغاز کردیم این بحث رو، چه قدم های عملی برداریم که حالا توبه حقیقی باشه. و باز من سخنم رو با یه بیانی از علامه مجلسی رضوان الله علیه آغاز کنم. ایشون یه تقسیم بندی کردن، فرمودن انسان وقتی توبه میکنه یه وقت از گناهی است که به خدا تعلق داره، گناهی است که بین ما و خدا هست،
حق اللهی
خب. اما یه وقت حق الناس در بخش اول، گناهی که به خدا تعلق داره. یه وقت ما یه حرامی رو مرتکب شدیم، یه گناهی رو مرتکب شدیم، فرض کنید حالا مثالی که ایشون فرمودن، کسی شراب خورده، خب توبهش چیه؟ همین پشیمان بشه و تصمیم بگیره این کار رو انجام نده، بیش از این نیست. گناهی که بین ما و خدا هست، حق الله، یه وقت فعل حرامی هست، امروز که توبه کرد همین که پشیمان بشه و تصمیم بگیره دوباره انجام نده کافیه. اما این وقت نه، یه واجبی رو ترک کرده، حالا که توبه کرده باید اون واجبی که ترک کرده جبران بکنه. یه وقت نماز، روزه ای هست، نماز و روزه و این واجبات، اینجا باید جبران بکنه. البته ما همین رو باز هم تأکید کردیم هم باز میگیم، مهم شروعه، ما تصمیم بگیریم شروع کنیم. الان ماه مبارک رمضان در پیشه، خب خیلی ها تو پیامات نوشتن که ما توبه کردیم اما 5 سال مثلا، 10 سال، 30 سال نماز و روزه بگردنمون هست، تکلیفمون چیه؟ گفتیم هیچ مانعی نداره، مهم این است که ما شروع بکنیم، تصمیم بگیریم. اون جمله از امام رضوان الله علیه فراموش نشه تو همین 40 حدیث، امام فرمودن شیطان گاهی توبه رو بزرگ جلوه میده که ما طرف توبه نریم. میگه من چجوری توبه کنم؟ 30 سال 40 سال نماز نخوندم، روزه نگرفتم. شما تصمیم بگیر، شروع کن،
از بزرگیش نترسی.
نترسی. من 3-4 تا مسئله شرعی سری بگم، خیلی سری. یه سوالی که باز تو این سوالات پیام‌های بینندگان بوده که آقا ما حالا باید مثلا توبه کردیم 24 ساعت نماز قضا بخونیم؟ نه، تو استفتاءات امام رضوان الله علیه هست، فرمودن نه اینجور لازم نیست، شروع کنید، اما لازم نیست که تمام وقت زیاد خودتون رو به زحمت بیاندازید، مهم این است شروع کنید. حالا از بعد از ماه رمضان تمام وقت 11 ماه روزه قضا بگیریم؟ نه، همین که انسان تصمیم بگیره و شروع بکنه به هر مقداری که در توانش هست. سوال کردن که حالا من نمیدونم مثلا 10 سال نماز از من قضا شده یا 12 سال، باز در رساله هست امام فرمودن، مراجع فرمودن همون حد اقل کافیه، نمیدونه 10 سال یا 12، اونی که یقین داره همون 10 سال خدا میپذیره. باز سوال پرسیدن که آیا میشه ما در زمان حیات، من 30 سال 40 سال نماز بگردنم هست، به دیگری واگذار کنم؟ فرمودن نه، در زمان حیات نمیتونه انسان به دیگری واگذار، تا اونجایی که میتونه خودش بخونه، بله اگر نرسید به اونجا دیگه عمرش کفاف نداد، نتونست، وصیت میکنه بعد از وفاتش براش اجیر میگیره، اما در زمان حیات قابل واگذاری به دیگری نیست. با سوال کردن که آیا ما حالا مثلا ماه رمضان خیلی هم میخوان از این فرصت استفاده کنن، آیا باید به ترتیب بخونیم نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا؟ فرمودن نه، فقط ظهر و عصر یک روز و مغرب و عشا یک روز، اینا باید با هم باشه. اما حالا کسی میخواد مثلا 5 تا نماز صبح، 10 تا نماز صبح قضا بخونه، 50 تا نماز صبح قضا بخونه، مانعی نداره، ولی ظهر و عصر رو با هم، ظهر و عصر یک روز و مغرب شای یک روز. با سوالات فراوانی بود که ما مدتی مثلا توجه نداشتیم، غسلمون رو اشتباه انجام دادیم، خیلی سوال بود
تکلیف نماز
و روزه های ما 3 سال 4 سال 5 سال، غسلمون غسل جنابتی به گردن ما بود، اشتباه انجام دادیم. باز فرمودن روزه ها دیگه قضا نمیخواد، روزه ها قبوله، ولی نماز ها رو باید همین برنامه‌ای که عرض کردیم شروع بکنن به قضا کردن. من یه نکته دیگه اضافه کنم، اینو بیشتر تقاضا میکنم، مخصوصا چون در آستانه ماه رمضان هستیم، بینندگان اینو بیشتر عنایت کنن. ببینید الان ماه رمضان شروع میشه، ما بارمون رو دیگه سنگین نکنیم در قصه روزه، در قصه روزه دیگه سنگین‌تر یه ماه دیگه بهش اضافه نشه.
چی؟
یعنی باز قضاهای این ماه رمضان یا کفارات این ماه. من 2 تا نکته اساسی رو میخوام عرض کنم، یکی راجع به دختر خانم هایی که سال اول تکلیفشون هست امسال، خب یه جمع زیادی امسال سال اول تکلیفشون هست. خب اولا اگر ما بتونیم یه محیطی برای اینها ایجاد بکنیم بتونن روزه رو بگیرن، خب روزها هم هوا گرمه امسال، هم روزها بلنده، 17 ساعت روزه، خب اگر بتونن شب رو، شبها خیلی بلند نیست، حالا تا سحر نزدیکی های سحر بیدار باشن، سحری خوبی میل کنن، تناول کنن، بعدم استراحت کنن، پدرها مادرها یه کمی کمکشون کنن، کاری بهشون واگذار نکنن، هواشون رو داشته باشن، یه فضای خوبی براشون ایجاد کنن، سحری غذای خوبی تناول کنن، اگه میتونن بگیرن که خب عرض کردم شاید بشه با همین مقدماتی که عرض کردم، از سحر استراحت کنن تا ظهر، حالا اگر حال نداشتن ظهر هم اول وقت لازم نیست، بیدار شن، حالا 2 ساعت 3 ساعت هر وقت بیدار شدن بالاخره بیدار میشن تا قبل از افطار، نماز و عصرشون رو میخونن، برن افطارشون رو بخورن اگه توانایی دارن. اما اگر احیانا کسانی هستن بالاخره 9 سال تمام شده، دختر خانومیه با همه این مسائلی که هست که واقعا توانایی نداره، نمیتونه بگیره، واقعا قدرتشو نداره، خب اینا تکلیف ازشون برداشته شده است. ببینید همین آیاتی که امروز انشاءالله خواهیم خوند در ادامش این صریح قرآن کریم هست و علی الذین آیه 184 سوره مبارکه بقره و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، کسانی که یطیقونه طاقت ندارن. حالا ممکنه کسی سال اول تکلیفش، دختر خانم 9 سالش امسال تمام شد، میخواد روزه، واقعا اگه طاقت نداره، توانایی نداره، امکان نداره براش روزه بگیره، ما از اون طرف سختگیری نکنیم.
کی باید تشخیص بده روشون طاقت داره یا نداره؟
خود بچه‌ها، پدر مادران میتونن کمک بکنن تو این مسئله، خود بچه‌ها هم میتونن کمک بکنن. عرض کردم البته یه وقت میگی من گرسنه میشم، تشنه، به هر ترتیب روزه هست و گرسنگی و تشنگی
ضعف داره،
طبیعیه. مثلا میگه بعد از ظهر دیگه حال ندارم. تو سوالات هست، گفتن آقا ما مثلا یک ساعت افطار چشممون، دید چشممون کم میشه، اما افطار کردیم بلافاصله همه قوا برمیگرده و اینا، اشکالی نداره. ضعف و گرسنگی به هر ترتیب روزه است، برای گرسنگی و تشنگی اینا هست، اما اونا واقعا قدرت گرفتن روزه رو نداره. اگه به این حد رسیدن، خب این دیگه روزه براشون واجب نیست. فدیتون، بعضی از آقایان فرمودن حتی چون مکلف نیستن بعد از ماه رمضان هم غذاشو به احتیاط بعد از ماه رمضان اگه واقعا توانایی نداره احتیاطاً غذا کنه. البته کفاره داره که حالا در بخش کفارات اشاره میکنه. یه راه آسانتری هم هست، این رو هم بعضی انجام میدن. حالا به قول شما شاید شک کردن، به هر ترتیب پدر مادر خود فرزند میگه نمیدونم من میتونم نمیتونم، بعضی هم از این راه استفاده میکنن. اول صبح قبل از اذان ظهر، ساعت 7-8-9 اذان ظهر نشده، یه سفر عمدی میرن، مانعی هم نداره، میرن چهار فرسخی. وقتی مسافر شد در اونجا در چهار فرسخی یه آبی مثلا تناول میکنه، مسافر دیگه،
بله،
برمیگرده تو شهرش، دیگه ادامه روزه معنا نداره دیگه. افتاد این سفرها رو میگن سفر عمدی، هیچ مانعی هم نداره. اگه نداره. شک دارن، نه، سفر عمدی
دارن، کلا شرعی و اینا،
نه نه، این سفر عمدی ها، سفر عمدی که مخصوصا حالا ما راجع به فضیلت روزه ماه رمضان، حیفی کسی این روزه رو واقعا از دست بده. روایتشو بخونیم، شاید همین دختر خانم های سال اولی بگن نه نه، ما دیگه به هیچ وجه نه سفر عمدی میریم، ما به هر قیمتی میگیریم، از بس فضیلت داره روزه ماه رمضان مخصوصا. ولی اگه واقعا کسی توانایی نداره، عرض کردم اگه واقعا توانایی نداره، اولا اون صریح قرآن هست، اگه نمیتونن قدرت ندارن باید کفاره بدن دیگه، روزه براشون واجب نمیشه. اگه میتونن روزای کوتاه انشاءالله قضا میکنن روزای زمستان، یا از این راه سفر عمدی استفاده کنن.
حتی داخل پرانتز، متولدین دختر خانمایی که متولدین سال 1381 و قبل از اون هستن که قطعا مکلفن،
این تذکر بسیار خوبی هست. ببینید دختر خانم هایی که متولد 1381 یا به قبل هستن،
بله، 80
اینا حتما مکلفن، این 9 سالشون تمام شده حتما روزه میگیرن. اما اگر 1382 بود، اینا رو حتما الان توی به اصطلاح شناسنامه ها تاریخ تولد قمری رو خوشبختانه می نویسن. من تقاضا میکنم پدرها و مادرها این شناسنامه رو به یه عالمی، امام جماعت محلشون، مراجعه کنن، بگن آقا این تاریخ تولد فرزند ماست، امسال روزه براش واجب هست یا نه. ممکن از اول ماه رمضان، پنجم رمضان به دنیا اومده، دهم رمضان به دنیا اومده، از دهم به بعد براش واجب باشه. پس اگر 1381 یا قبلش هست، اینا حتما دیگه مکلفن، مکلفن اگه توانایی
مراجعه بکنن. 82
حتما به امام جماعت یا عالمی
مراجعه بکنن.
آقا پسرها هم که خب همون بحث 15 سال تمام هست، یا نشانه های دیگری که برای بلوغ گفتن در رساله ها هست، اونا هم باز حتما مراجعه کنن. اگه شک و تردیدی براشون هست، اونا هم به عالمی مراجعه بکنن که از این جهت مشکلی پیش نیاد. پس بنابراین ما این مسئله رو، تقاضا رو داریم. البته عرض کردم سعی کنیم فضا رو یه جوری ایجاد کنیم که بتونن روزه رو بگیرن. من یه تقاضای دیگه هم همینجا تا این بحث تمام نشده اضافه کنم. یه تقاضایی من دارم از بستگان اینه که سال اولیه، خب دختر خانمی که امسال سال اولیش، شنبه گفتن روز اول ماه رمضان، برام باید پیشبینی منجمی، من میخوام تقاضا کنم، یه کار خیلی خوبی هست، اونایی که سال اولشون از دختر خانمایی که سال اولشون هست، چه مانعی داره بستگانشون، عموی، عمه، خاله، دایی، اینا روز اول مخصوصا اینا رو تشویق بکنن، دم افطار زنگی بزنن، به 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 فاطمه خانم، زهرا خانم، سمیه خانم، شما روز اول روز به ما حتما دعا بکنید، خدا از شما قبول بکنه. چه معنی داره یه سفره افطاری مخصوص این سال اولی،
یه جشنی اصلا برای اینا برگزار
بگیرن، جشن تکلیف. این گفتیم سید ابن طاووس رضوان الله علیه به فرزندش می نویسد: اگر من می دانستم چه روزی به تکلیف رسیدم، هر سال جشن می گرفتم. تو تاریخ تولد تو برات نوشتم، هر سال جشن بگیر. یه خدا قوت خیلی جدی ما به این سال اولیا حتما داشته باشیم. تشویق تأثیر داره، 9 ساله تشویق مؤثره درش، 90 ساله مؤثره. من یه قصه بگم خوبه. یکی از مراجع بزرگوار اخیراً یکی از تألیفاتشون، کتابهاشون کتاب سال شد، کتاب سال ولایت. رفته بودن خدمت ایشون، گفته بودن آقا این کتاب سال و برنده و ما به شما جایزه. ایشون فرمود من به این جوایز احتیاجی ندارم، 90 سالمه، بعد از این همه سن و سال و دوران مرجعیت هیچ آرزویی ندارم که شما، ولی خوشحال شدم که شما منو تشویق میکنید. این خیلی مهمه ها. ببینید از 9 ساله تا 90 ساله ایشون فهمید کتاب من مورد توجه شما قرار بوده و اومدید امروز برای تشویق میگیدین کتاب کتاب سال شده، من هیچ آرزویی ندارم، محتاج این چیزا نیستم،
خوشحال
میشم از این تشویق. وقتی این دختر خانم چقدر در زندگیش موثره، من این تقاضا رو دارم حتما این تشویق انجام بشه. یه تقاضام از رسانه داشته باشم. ببینید من تقاضام این است که فرصتی ما بگذاریم برای همین فرزندان خودمون، برای همه مردم، مخصوصا فرزندانمون، یه فرصت عبادت هم براشون بگذاریم. الان امروز هم افتتاح شد شبکه پویانمایی. خب بسم الله. من تقاضام اینه حداقل بگن آقا روزی 2 ساعت ظهر مثلا، 2 ساعت شب، چه میدونم، یه زمانی رو بگذارن بچه ها برسن به استراحتشون، ماه رمضان به سحری و افطارشون، بعد از ماه رمضان به صبحانه و نهارشون. الان بعضی از پدرها شکایت دارن میگن فرزندانمون به صبحانهشون نمیخوایم ما بچه هامون تو محیط با پدر و مادر باشن، به استراحتشون، به غذاشون، به ورزش‌های سالم دیگری که همه میگن اون ورزش‌ها خوبه، نه اینکه تمام وقت بنشینن. الان ببینید مثلا شبکه‌ها اعلام کردن 6 سریال از شبکه چند و چند و چند، چند تا جای دیگه 10 تا سریال ما ماه رمضان آماده کردیم. جناب آقای شریعتی، خب ما خودمون میگیم آقا ماه رمضان ماه دعاست، ما برنامه سرگرمی حتما لازمه، ولی خب اینجوری که برنامه ریزی شده وقت دعا کی؟ وقت دعای افتتاح و ابواب. اصلا دید و ماه رمضان ماه صله ارحام نیست. میخوایم به هم دیگه سر بزنیم، به پدر مادرها سر بزنیم، با خدا مناجاتی داشته باشیم. به هر ترتیب رسانه یه جوری برنامه، مخصوصا برای فرزندان ما، برای جوانهای ما، وقت برنامه‌های عبادی را ان شاء الله.
یعنی در واقع نیاز به سرگرمی باعث نشود که نیازهای جدی‌تر ما تحت شعاع قرار بگیره.
الان عرض کردم یکم، این نه یکم، خیلی بیش از یکم باید حتما رعایت بشه ان شاء الله. این تقاضا را ما داشته باشیم ان شاء الله.
آخه نکات خوب مطرح شد. حالا اگر نکته هست بفرمایید.
بعد ان شاء الله.
بله به تلاوت قرآن.
عرض کنم در ماه رمضان باز کسانی که کارهای سنگینی دارن، ببینید یه عده هستن الان میگن ما مشاغل سنگینی، راستن میگن، میگن مثلا نانوا هستیم، کارگر ساختمانی هستن، کشاورزایی که هستن، از که ماه رمضان بارمون بیشتر نشه دیگه، سنگین تر چه کنن. اولا من یه تقاضایی از باز کارفرمایان دارم، بیاییم برای رضای خدا کارا رو تخفیف بدیم، سبب کنیم، مطمئن باشید خدا جبران میکنه. من الان تقاضا میکنم از همه کارفرمایانی که کاری دارن برای با خدا معامله کنن. میگن این کارگر ما تا دیروز روزی مثلا 8 ساعت کار میکرده، ما لله همون حقوقو میدیم 2 ساعت کمش میکنیم، 10 ساعت کار میکرده 3 ساعت کمش میکنیم برای خدا. مطمئن باشیم ما اگه باورهای بارها گفتیم با باورهای دینی زنده ایم، اگه باور داریم خدا حتما جبران، نگران ساختمان و کارخانه و برنامه‌مون نباشیم.
در واقع اینجوری به دینداری اونو خیلی کمک میکنیم.
وقت میشه خدا کمک نکنه به ما؟ ان تنصر الله ینصرکم، این اعتقاد ما نیست. شما کمک کنید به تعبیر شما به دینداری این کارگر ما بس. اینا بتونن کمی کارشون رو تخفیف بدن، کار انجام بدن. اما اگر واقعا باز میگن آقا با همه تخفیف‌ها یه کاری هست که ما نمیتونیم، باز نمیتونیم، عرض کردم بارمون سنگین نکنیم. من همینجا عرض میکنم اگر کسی کار سنگینی داره، میگه آقا من کشاورزی دارم، فصل درام هست، اول ماه رمضان هم هست، روزی 8 ساعت هم باید برم، هیچ چاره‌ای هم ندارم، روزم نمیتونم بگیرم، خب خواه چیکار بکنم؟ از امام رضوان الله علیه سوال کردن تو استفتاح، فرمودن خب اگه میشه کارو تغییر بده، کمک بگیره، ساعتش تغییر بده، شب انجام بده، بعد از ظهر انجام بده، اگه همه این راه ها میگن آقا هیچ کدوم این راه ها امکان پذیر نیست، خب چی؟ صبح اول صبح ساعت 10 صبح سفره رو پهن بکنیم، بنشینیم چاشت بخوریم، ظهرم نهار بخوریم روز ماه رمضان، وقت این همون از کفارات یه روز 60 روز که الان میخواییم بحث گام‌های عملی رو بگیم، این کفاره سنگینی داره، واقعا سنگینه. این مطمئن باشن، من تقاضا میکنم مسئله رو عنایت کنن. اینجوریست که ما بتونیم همین اول صبح روزمون رو بخوریم. همه فرمودن اگرم بناس بخوره اون وقتی میتونه بخوره که دیگه اصلا طاقت فرسا بشه، حرج داشته باشه، امکان نداشته باشه برای ادامه روزه، یعنی برسه به یک درجه اعلا. که این حالا تشخیصش باز آقا کی به اون درجه رسید، تا اون درجه ما چجوری صبر بکنیم، باز من به گمانم همون راه مسافرت های عمدی اینجا هم کارساز هست. هیچ اشکالی هم نداره، سوالم کردم یه مسافرت عمدی صبح انجام بده، چهار فرسخ وقتی مسافر شد، عرض کردم مقدمه بر همه همون تقاضایی است که ما از کارفرمایان داشتیم. کارو سبب، اگه کار دست خودمونه خودمون کارمون سبب کنیم،
ما رمزون خلاصه هوای همو داشته باشیم، به روزداری هم کمک بکنیم.
یه جمله از امام یادم اومد، اینو عرض کنم جالبه. یه وقتی به امامی کسی گفتم آ ما ماه رمضان که روزه میگیریم، به امام راحل رضوان الله، به کار دیگمون نمیرسیم. امام جمله قشنگی جواب داده بودم، فرموده بودن روزه خودش یه کاره، روزه یه کاره، ما روزه رو یه کار حساب بکنیم. مگه روزه کار؟ ما رو 17 ساعت گرما تابستون تیر ماه میخوان روزه بگیرن، این بالاترین کاره. اگر ممکن هست، من نمیخوام، درک میکنم شرایط بعضی واقعا یه روز کار رو تعطیل کنن شاید زندگیشون مختل بشه، اما تا اونجایی که ممکنه اگه میتونیم با ماه رمضان کنار بیاییم یه جوری که انشاءالله بتونیم از این فرصت استفاده کنیم.
و فرمود اگر میدونستن که برکات ماه مبارک رمضان چقدر زیاده، همه آرزو میکردن که تمام سال ماه رمضان باشه. ان شاء الله برکات شامل حال همه ما بشه
ان شاء الله.
قبل از اینکه به تلاوت آیات نورانی کلام وحی برسیم، امروز می‌خوام صفحه 27 قرآن کریم رو با هم تلاوت بکنیم و ان شاء الله این تلاوت توأم با تدبر باشه. نکته رو من عرض بکنم و اون همین که حاجی قرائتی در برنامه دیروز یک مجمعی افتتاح شده و تأسیس شده به عنوان مجمع خیرین مسجد ساز.
بله،
خیلی اقدام به جا و شایسته هم بوده. ایشون توضیح میدادن که قراره که مسجدهای سبک ساخته بشه با حدود مثلا 50 میلیون تومان که تمام محلات ما، تمام کوچه خیابون‌های ما انشالله مسجد داشته باشه. شماره تلفنی رو اعلام کردن دوستان دیروز، خیلی از هموطنان عزیزمون درخواست کردن که این شماره ها رو باز هم اگر میشه زیرنویس بکنید، ما می‌خوایم تماس بگیریم، جزئیات مشارکتمون رو بپرسیم که ما هم میتونیم سهیم باشیم یا نه. بله دوستان زیرنویس کردن شماره ها رو، میتونید تماس بگیرید و انشالله از جزئیات مشارکتتون مطلع بشید.
من هم اضافه کنم کسانی که این نیت خیر رو دارن مطمئن باشن بهترین راه همین مسیری است که جناب آقای قرائتی شروع کردن. ایشون خب سابقه طولانی در این جور کارهای زمین مونده دارن، مطمئن باشن بهترین مسیر همین انشالله خانه بهش.
نه خیلی دیروز استقبال کردن، الحمدلله خیلی خدا رو شکر میکنیم از این بابت. حالا شما راه هست، شما میتونید تماس بگیرید و انشاءالله جزئیات مشارکت مطلع بشید. انشاءالله تلاوت بکنیم این آیات رو، صفحه 27 قرآن کریم، آیات 177 سوره مبارکه بقره تا آیه 181. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما و خدمت آقای حسین. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل على النبي وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تودوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم
اللهم صل على محمد وآل
زندگی تو منور به نور قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاءالله ادامه بحثو در محضر حاجی حسینی عزیزمون داشته باشیم.
بله. همین آیه اولی که تو این صفحه تلاوت شد لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. البته من باز اون جلسه هم عرض کردم ببینید ما با هزار تعجیل یه نکته سریع از این صفحه میخواییم بگیم و خدا میدونه همین یک صفحه اوقات فراوانی داره که فرصت نیست. تقاضا کردیم از بینندگان که همزمان با این دور جدید که قرآن تلاوت شده تفسیر قرآن رو هم انشاءالله دوستان
انشاءالله.
که من تو پیام‌ها دیدم عده‌ای نوشتن شروع کردیم با جای عالی هم این نکته رو من استفاده میکردم تذکر خوبی بود. تفسیرها زیاده داری تفسیر روان ایشون تأکید داشتن منم عرض میکنم مثل تفسیر نمونه تفسیر روانی هست همزمان با این اون تفسیر رو هم ببینیم قطعا روزی الان تابستون هم هست ماه رمضان هم هست در آستانه ماه رمضان روزی ده صفحه برای یه صفحه 7-8-10 صفحه هم یه ربع نیم ساعت هم وقت برای تفسیر انشاءالله در پایان این خط پایان یه دوره تفسیر هم داشته باشه. باز بعضی سوال کرده بودن خب شما برای قرآن تفسیر روان معرفی که ما نهج البلاغه رو می‌خوایم مطالعه تفسیر روان باز اتفاقا همین تفسیر شرح نهج البلاغه پیام امام آیت الله مکارم شیرازی که حدود 16 جلد اینم بسیار خوب و روان هست عزیزانی که مخصوصا ماه رمضان میخوان این استفاده رو داشته باشه. این آیه اول میفرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. فکر نکنید همه خوبی ها این است که دنبال قبله بگردید، قبله به مشرق، قبله به مغرب، چون بحثی آیات قبل داره که وقتی تغییر قبله شد باز یهودی ها سرزنش میکردن مسلمان ها رو که ما والله من قبلته هم. چی شد از این قبله رفتن تا حالا به طرف بیت المقدس بودن در اثر همین سرزنش ها اصلا قبله تغییر کرد به کعبه که از اول میگفتن مسلمان ها استقلال ندارن در قبله حالا که قبله رفته طرف کعبه باز دوباره اینا حرف میزنن. آیه میفرماد اینا مهم نیست، نیکی و خوبی این نیست که ما ببینیم آقا این طرف قبله مش درست ما باید قبله خاصی داشته باشیم که داریم هم کعبه هست ولکن البر نیکی اینه، من آمن بالله. شش نکته هست، من یه نکته شو عرض کنم. یکیش ایمان به خدا. مهمتر از این که ما دنبال قبله بگردیم، قلبمون به خدا باور داشته باشه. این یک، آمن بالله و یوم الاخر و الملائکه. نکته دوم رو من میخوام تأکید کنم، شش نکته هست که حتما بینندگان ببینم. دوم، بالاتر از این که دنبال قبله بگردید، آت المال علی حبه ذوی القربا. اگه راست میگی از مالت بگذر. اینا مهمه. ایمان یک، انفاق دو. اینا مهمه. دنبال قبله نمیخواد بگه آقا کعبه بود، بیت المقدس بود، کجا بود. ایمان اول، آت المال علی حبه، به کیا؟ اول ذوی القربا، مقدم بر همه انفاق به ذوی القربا. اجازه بدید من در کنار این نکته قرآنی یه نکته دیگه اضافه کنم، چون باز در آستانه ماه رمضان هستیم. من تقاضا میکنم عزیزان بیننده خودشون عنایت دارن، حالا اینم تأکید روایات، در آستانه ماه رمضان بحث انفاق مخصوصا به ذوی القربا، اگه هر کسی مواظب نیازمندان و مساکین اطراف خودش باشه مشکل حل میشه. ما چطور الان برای ماه رمضان مراقبیم، میگیم سفره افطار خوب، مخصوصا کسایی که فرزندان خردسال سال اولی ها، چه آیا مساکن این مشکلات رو ندارن؟ نباید ما سفره افطار اونها رو آباد کنیم؟ یه قصه ای هست من بگم از امام سجاد علیه السلام. حضرت وقتی روزه میگرفتن دستور میدن یه گوسفند رو قربانی میکردن، موقع عشا که میشد، موقع افطار که میشد، میپختن گوسفند رو، آبگوشتی تهیه میکردن، تقسیم میکردن بین همه نیازمندانی که بودن. وقتی تمام میشد، جناب آقای شریعتی، اگه ما یه گوسفند قربانی کنیم سهم خودمون چقدره؟ حتما میگیم یه قسمت. این روایت اینه، یه گوسفند رو امام سجاد علیه السلام روزی که روزه بودن قربانی میکردن، آبگوشی درست میکردن، به نیازمندان میدادن. ثم یعطا به خبز و تمر فیکون ذلک عشاء. میگفتن آقا افطار خودتون رو بیارید، بیارید. نان و خرما بود. ما اهل این کارا نیستیم، ولی حداقل سفره مساکین و نیازمندان رو یادمون نره. الان چقدر روزه فضیلت داره؟ امام رضا علیه السلام فرمود تفطیر و کس صائم افضل من صیامک. خیلی حدیث زیبایی است. افطاری دادن از روزه خودت بالاتره. روزه با همه فضیلتش بالاتر از روزه. میخوام بگیم روزه رو نگیریم جای خودش، ولی بالاتر از روزه افطاری دادن
به ولو شده به یه دونه خورما،
ولو به شق تمرتن که شما به روایت اشاره فرمودید. یه کار جالبی هم خیلی دارن انجام میدن، سنت خوبیه در بعضی از شهرها، من تقاضا میکنم اینم فراموش نکنیم. هستن کسانی که توانایی دارن، حالا هر کس به اندازه تواناییش، که برای دو تا خانواده، 10 تا خانواده، کم 1000 تا خانواده، اول ماه رمضان که میشه یه چند کیلو، مثلا یه گونی 5 کیلویی، کیسه های 5 کیلویی برنج، یه کیلو روغن، یه مقداری مرغی، گوشتی، بالاخره این که امروز ما داریم میگیم تهیه سخته، نیاز هست، دیگران خب دیگران هم همین نیاز رو دارن، مساکین هم همین. اول ماه رمضان 10 تا خانواده، هر کسی
یه سبد کالای کوچیک خودم درست کنه در حد توانمون،
یه سبد. خیلی این در شهرهای زیادی این کارو انجام میدن، خیلی آبرومندانه، بسیار محترمانه، مخصوصا از خویشاوندان شروع کنیم. روایت داریم لا صدقه و ذو رحم المحتاج، تا خویشاوندان نیازمندن صدقه به دیگری نمیرسه. بگردیم عموی، عمه، دایی، دختر عمه، دختر خاله، خویشاوندان اگه هست نریم سراغ دیگران. سفره افطارشون در همین حد، حداقل واجبات رو یادمون نره. و جمله دیگری که اضافه کنم، از رسول خدا سوال کردن ای صدقه افضل، چه صدقه افضل برتره؟ پیامبر خدا فرمود صدقتون فی رمضان، صدقه ماه رمضان. باز در روایت دیگری داریم که کان رسول الله صلی الله علیه و آله اجود الناس بالخیر، پیامبر از همه جود سخاوتش بیشتر بود، ولی اوج این جود سخاوت کی بود؟ ماه مبارک رمضان بود
که ماه صدقه است،
ماه انفاق. کان اجود الناس بالخیر و اجود ما یکون فی رمضان، بالاترین جود سخاوت. عرض کردم من یه جمله اضافه کنم، حالا ببین چقدر فرصت هست، شما بفرمایید. الان ما سر سفره‌های افطارمون در ماه مبارک رمضان، خب ببینید من اینو میخوام بگم، یه نگاهی کنیم شنبه اولین روز ماه رمضان اگر بود، یه نگاهی به سفره افطارمون بیاندازیم، چقدر ما هزینه گاهی تنقلاتی که ماه رمضان اضافه کردیم، زولبیایی که گرفتیم، نون کنجدی که گرفتیم، نمیدونم آشی که پخت، همین ها رو، آیا مساکین اینا اضافات سفره ماست در ماه رمضان؟ آیا مساکین به حد اقل واجبات سفرشون نیاز؟ انشالله اینو سهیم باشیم و فراموش نکنیم انشالله.
بسیار خوب. آه خیلی ممنون، متشکرم ازتون. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. پیشا پیش حلول ماه مبارک رمضان مبارک همتون باشه. انشالله شنبه خدمتون میرسیم. با دکتر رفی حاج دعا بفرمایید.
امیدواریم که خداوند همین دعایی که شما فرمودید داروی از امام رضا علیه السلام، خداوند به ما قابلیت ورود به ضیافت الله با آمرزش گناهان رو عنایت
بفرمایید. ان شاء الله. ما جلسه آینده که ان شاء الله خدمت حاجی حسینی خواهیم بود، گام های عملی توبه رو ادامه خواهیم داد. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. زندگی سرشار از بندگی، خداوند پشت و پناه است. حاجی متشکرم از شما. صدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كريما أنا العبد الذي سطرت عليه صحابة أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبا أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كريما أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى